این برنامه مدیریت ورزشی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان، به دانشکده ویژه مدیریت ورزشی خوش اومدید. این برنامه از روح ورزش و جامعه شبکه رادیویی ورزش تقدیم شما میشه. ما را از نظرات، پیشنهادها و انتقاداتون آگاه کنید. سامانه پیامکی ما 30306. در این برنامه هم در خدمت دکتر محمد احسانی، دارای مدرک دکترای مدیریت ورزشی از دانشگاه منچستر انگلیس و استاد دانشگاه تربیت مدرس هستیم. آقای دکتر سلام.
به نام خدا، با عرض ادب، وقت بخیر برای شما و شنوندگان عزیزتون.
خیلی خوشحالم آقای دکتر که در این برنامه هم حضور دارید. در برنامه‌های قبل از اهمیت علم مدیریت در ورزش به ما گفتید، از راهکارهای بهبود در مدیریت ورزش برامون صحبت کردید. حالا می‌خوایم کمی متفاوت‌تر صحبت کنیم. از نداشتن تخصص در علم مدیریت ورزش برامون بگید که چقدر می‌تونه آسیب بزنه به ورزش جامعه.
ببینید، یه چیز بدیهی هست، شما تو هر کاری تخصص لازم رو نداشته باشین، قطعاً به اون کار ضربه خواهد خورد، آسیب خواهد خورد. تو هر کاری، یعنی شما اصلا یک ساده ترین کار فکر کنید چی هست؟ مثلا یک کار حتی خراب کردن یک دیوار.
بله.
شما ببینید، اگر بدید به یک کارگری که خوب بلد نباشه کلنگ بزنه، ممکنه بزنه دیوار همسایه رو هم خراب کنه.
بله.
ولی دیگه از این ساده تر من فکر نمی کنم چیزی دیگه باشه. یا هر کاری دیگه، یا تمیزکار مثلا اگه خوب کارشو بلد نباشه، خیلی جایی که باید دقت کنه و تمیز کنه نمیتونه تمیز کنه. توی کار مدیریت بسیار پیچیده است، چون شما کارهای تخصصی یک نوع، خب اونجا میشه گفتش که تقریبا فقط با علم همون کار
ارتباط دارین،
ولی در مدیریت با یک مجموعه‌ای در ارتباطی که باید این مجموعه رو بتونی که از تخصصهاشون به خوبی استفاده کنی و هماهنگشون هم بتونی بکنی. برای همین هست که نداشتن علم مدیریت به خصوص در ورزش، نتایجش رو ما به روشنی داریم میبینیم. شما این دوتا نمیدونم مدال و این دوتا برد و باخت و اینا نگاه نکنید. اصلا نگاه به برد و باختش نکنید. من چیزی دیگه میخوام به شما بگم. این عدم مدیریت باعث شده که ما هر هفته در تمام رشته های ورزشیمون به مشکلات عدیده مالی، انضباطی، اخلاقی، تماشاچی، داور و و و در تمام ابعادش ما الان مشکل داریم.
که واقعا در خانواده هم تأثیر گذاشته. خانواده به جای اینکه بشینن از خوبیای باشگاه بگن، دائما بدیای باشگاه.
اصلا همه چیزو ریخته به هم. این نشون میده که ما مدیریت مناسبی در ورزش کشورمون نداریم، یا در بخشایی هم اگه داریم خیلی کم هست. نمیخوام بگم مطلقاً، چون بالاخره من آدمایی رو میشناسم که تحصیلات این کارو دارن، تجربه این کار رو دارن، ولی خب اون سیستمه که عرض کردم خدمتون انقدر هماهنگ نیست و مناسب نیست که این افرادم چون کم هستن در این سیستم مدیریت ورزش اصلا معلوم نمیشن یا حل میشن، و اون کلان سیستمی که در اون مدیریت ورزش داره میچرخه، اون باعث شده که این ناهنجاری هایی که شما مشاهده میکنید ما مشاهده کنیم.
بله، سپاسگزاریم. گویی ارتباط برقرار شده با دکتر علی محمد میرزاده، استاد دانشگاه. آقای میرزاده سلام.
از ادب و احترام دارم خدمت جناب زمانی عزیز، جناب دکتر احسانی عزیز و عزیزانمون در رادیو ورزش.
خوشحالیم که شما سلام عرض می‌کنم.
خوشحالیم که با شما هم صحبت هستیم آقای دکتر. بحث این برنامه نداشتن تخصص در علم مدیریت ورزش است و چقدر میتونه این نداشتن، عدم تخصص به جامعه ضربه بزنه و به خانواده ها. آقای دکتر در این خصوص برای ما صحبت بگید.
مجددا عرض میکنم که درس تفصیلم خدمت اساتید، ولی خدمتتون عرض کنم که اگر شما تو راهنمای رانندگی اگر گواهینامه نداشته باشید، اجازه نشستن پشت ماشین به شما نمیدن. چرا؟ چون با جان مردم بازی میکنید. میگن شما نمیتونید زمانی که صلاحیت این فضا رو نگرفتید از مرجع ذی‌صلاح بیایید و با جان خودتون و با جان مردم بازی کنید. در بحث ورزش خیلی وقتا دوستان میان و میگن که یه فردی رو داریم، این فرد رو کجا بذاریم؟ خب میگه نمیتونه خودش ورزش کنه، مثلا فلان فضا هم نداره، پس بذارش مدیر. یعنی لایه ظاهری رو راحت میبینن، در صورتی که داشتن دانش، تخصص و تجربه لازمه اونه و داریم با جان جامعه بازی میکنیم. مدیریت ورزش، ورزش با توجه به وسعتی که داره، گسترهی که داره، میتونه یک جامعه رو شاد کنه، میتونه یک جامعه رو غمگین کنه، میتونه یک جامعه رو حتی انگیزه های اجتماعیش رو افزایش بده. اگر ما تو فضاهای مدیریتی بعضی وقتا میبینیم یک مدیری خودش میاد، یک مدیر ورزشی میاد در رسانه ملی از قومیت ها صحبت میکنه، تهدید میکنه، در مورد یک بازیکن جزء تیم مقابل نظر میده و اون رو تهدید میکنه، خب این فضاها باعث میشه ما رو سکوهام دوچار آشوب بشیم. در جامعه هم ببینیم که مثلا فلان شهر نمیشه بازی کرد چون این فضا رو داره، فلان شهر نمیشه داوری کرد چون این فضا رو داره. و من فکر میکنم همه اینها باز برمیگرده به شاکله اصلی که همون فضای مدیریت ورزش هست، که اگر ما بتونیم مدیریت ورزش به عنوان رأس یک باشگاه، به عنوان رأس یک هرم ورزشی، این رو بتونیم خوب ساختارمند کنیم و بتونه از همه ابزارها و وسایل و حتی منابعی که در اختیار داره برای رسیدن به هدف سازمانیش، هدف باشگاهش، خوب استفاده کنه، مطمئنن شاید به موفقیت حتی میگم جامعه هستیم، چون ورزش به صورت خیلی گستره بازی تو فضای جامعه تاثیر گذاره.
بله، البته آقای دکتر این رو هم باید توجه داشته باشیم که ما در سالهای اقتصاد مقاومتی هستیم، مدیریت صحیح میتونه به کشور ما، به جامعه ما بهترین کمک ها رو بکنه.
بله، ببینید کاملا مشخصه وقتی که یک فردی مدیریت ورزش رو نخونده، علمش رو نداره، تجربهش هم نداره، این باعث میشه که پاشو از حد و حدودی که براش تعیین شده از نظر علمی و عقلانی یا آگاهانه یا ناآگاهانه فراتر بذاره. ببینید ما مثلا با مدیران باشگاهی داشتیم که اصلا ورزش رو نمیدونستن چی هست، بعد اومدن شدن اصلا اون رشته رو نمیدونسته، از یه جای دیگه، از یک به خاطر حالا اون ارتباطاتی که داشته اومده شده مدیر یک باشگاه. بعد از یک مدت اول که خب یا فدراسیون، اوائلش هیچی نمیگن ولی یواش یواش یه مدتی که میمونن به خاطر پولی که در دستشون هست و افرادی ناآشنای با ورزش هم ممکنه در اطرافشون باشه و به حساب اونجا چاپلوسی کنن، اینا یواش یواش دخالت تو ارنج تیم و بعضن به شوخی بعضی از دوستان میگن که بله هزینه سوزی که زیاد هست. شما الان تمام فدراسیون های ما، باشگاه های ما، اکثرش، حالا نمیخوام بگم تماما، ببین چندین میلیارد بدهکارن، حالا یه بخشیش به خودشون برمیگرده، یه بخشی به واقعا ذات اون ورزش و برنامهشون برمیگرده. بله. که خب بهشون نرسیدن، ولی بخشیش به عدم مدیریت برمیگرده. و الان شما نگاه میکن چون پاسخگو هم نیستن، عرض کردم چون نظارت و ارزشیابی هم نیست و کسی نظارت نمیکنه، اینا پاسخگو نیستن، اینا شما هر کاری دلشون میخواد میگه الان من چکو میکشم، امسال من مدیر باشگاه هستم، من فرسال دیگه که نیستم، بذار امسال یه مقامی بیارم، بعد حالا چک پاس نشد مدیر بعدی بره بده یا نده. بعد اینا هست بفرمه. بعد اینجوری میشه که حتی میگم که بعضن به شوخی هم میشه گفتش که بعضیشون اگر به حساب جلوشون هم نگیری در ارتباط با همون مدیریت کتاب هم می نویسن. اصلا اگر منعشون نکنی شاید برن مربیگری هم بکنن و برن اصلا تو زمین بازی هم بکنن. یعنی کار به اینجاها بعضی موقع ها می کشه و بله. نظرات فنی میدن اصلا بعضی هاشون. من دیدم حالا مدیریتی که هیچ، چون اصلا دانش اونی که نداره که اصلا اون که میگه من کاملم، حتی شناختی هم که اون ورزش نداره بعد از یه مدتی یک سال دو سال میره اصلا نظرات فنی هم میده و بله. این واقعا نشون میده که اون بله اون سیستم و اون جامعه ما، یعنی توی محیط ورزش ما باید یک بازنگری بسیار جدی و کاملی بکنیم.
دکتر میرزاده، از نظارت بر فعالیت های مدیران ورزش برامون بگید آقای دکتر. چه باید بکنیم آقای دکتر؟
من صحبت های دکتر احسانی رو میخواستم اگر اجازه بدید تکامل صحبت ایشون و بعد در مورد نظارت صحبت کنم. ببینید توی مدیریت خب قوانین خودش رو داره و یکی از مواردی خیلی مهم هست اینه که هر سازمان داره یک چشم‌انداز، یک رسالت، یک ارزش و یک ماموریت هست. وقتی ما چشم‌انداز داریم طبق اون هدف گذاری میکنیم و طبق اون هدف گذاری برنامه ریزی میکنیم، یعنی مسیر راه مشخص هست. همچون آقای دکتر احسانی گفت من نمیتونم یه دفعه بیام بگم حالا من یه چکی رو میکشم سال بعد هر کسی بود خودش باس میکنه، چون مسیر راه مشخص هست. یعنی عملا مدیریت ما میتونیم اداره کردن، مدیریت یعنی اداره کردن، اداره کردن منابعی که داریم برای اینکه به هدفی که سازمان مشخص کرده برسیم. تو بحث نظارت هم من دیدگام اینه، با توجه به اینکه هر مدیری یه سری مهارت نیاز داره، یه سری وظیفه نیاز وظایف داره، یکی از مهمترین وظایفش خب سازماندهیه و برنامه ریزی، در کنارش هم حالا هدایت و رهبری. و اگر ساختار رو طبق مدیریت درست شیدمان کرده باشه، از نیروها خوب استفاده کرده باشه، در انتخاب حالا نیروهای خودش، در استفاده از منابع خوب استفاده کرده باشه، نظارت فقط به این معنیه که ما ببینیم آیا مسیری که باید طی کنیم در حال طی کردن هست یا نه. ولی ما در فضای مدیریت ورزشی امروز شاید بعضی وقتا مدیریت رو با مچگیری یا مثلا مقصر پیدا کردن یا چه کسی اشتباه میگیریم،
چون هدف نداریم
که به همین دلیل. و میبینید که مثلا مدیر به خاطر اینکه بیاد حالا خودش رو در قلب هواداران، در بین حالا بالادستی ها بخواد محبوب کنه، میاد دنبال چه کسی و مقصر میگرده و به جای اینکه بیاد حالا درآمد منابع حالا مدیریت منابع کنه، مدیریت درآمد کنه، مدیریت هزینه کنه، همونجوری که شما فرمودید، میاد دنبال اینه که آقا سالهای قبل اتفاقات افتاده و خودش هم همین اتفاقات رو ورق میزنه، چون ما هیچ مسیر راهی رو تعریف نکردیم. بهترین حالت برای اینکه ما بتونیم نظارت حالا درستی داشته باشیم، من احساس میکنم اینه که باید حالا پارلمان‌های ورزشی ما، وزارت ورزش ما، حالا فدراسیون های ما بخوان مسیر راه یا چشم‌انداز، هدف گذاری و شاخص های مدیریتی
باشگاه داره رویکرد مشخصی باشن، درسته؟
و استاندارد سازی بشه، یعنی باشگاه بدونه اگر مدیری عوض میشه انقلاب عجیبی تو فضا،
هدف تغییر نمیکنه، مدیر عوض میشه ولی هدف همون هدفه،
هدف همونه. ولی متاسفانه میبینیم که این چون وابسته به شخص هست، قائم به شخص هست، با تغییر مدیریت میبینید که حتی توی انگیزش بازیکن‌ها تغییر پیدا میکنه. شما میبینید و این اتفاق خوبی نیست و همونجوری که دکتر احسانی گفت بعضی از این دوستان حتی شاید به خودشون اجازه بدن کتاب بنویسن، حتی بگن آقا بازیکنم هم نیاد خودم بازی میکنم، مربیگری هم میکنم، به هیچ کس هم نیاز ندارم، چون ساختار نیست و فردیت اونجا داره تصمیم گیری میکنه و عملا ساختار حرکت نمیکنه.
بله، که با اقتصاد مقاومتی کاملا تضاد داره. آقای دکتر سپاسگزاریم از شما، دکتر میرزاده، انشالله باز هم با شما در ارتباط خواهیم بود.
حسن خدمتون از شما و جناب دکتر احسانی و همه شنوندگان عزیز، خداحافظی میکنم.
قربان شما، خدا نگهدار. دوستان خوب ما، گزارش های یزدی رو بشنوید، باز هم با شما خواهیم بود.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی ورزش صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوار هستم که در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. میخوام گفتگو بکنم با یکی از متولیان قانونی کشورمون، کسی که در مجلس شورای اسلامی مسئولیت قانونگذاری رو داره با همراهی سایر نمایندگان محترم مردم شریف که کار بسیار دشواری هم هست. جناب آقای سردار عزیز اکبریان، میخوام گفتگو بکنم با ایشون و در حوزه موفقیت مدیران ورزش کشور از ایشون جویا بشن که چه ویژگی هایی باید مدیران ورزشی کشورمون داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام ادب دارم به حضور مردم شریفمون و همچنین همه ورزشکاران. مدیران ورزشی ما الحمدلله انسان های خلاق و زحمتکش و پرتلاشی هستن، ولی ما انتظاری که داریم در شرایط کنونی حتما بایستی به کمبودها و مشکلاتی که وجود داره با بهره‌وری و بالا بردن ظرفیت ها اقدامات خوبی را برای این کار انجام بدن و انشالله بتونن یک افتخاری را برای کشور کسب کنن. ما در شرایطی هستیم که مشکل ارضی داریم، مشکل مالی داریم، مشکل امکانات داریم، ولی با کمترین بحث صرفه‌جویی در امکانات و بالا بردن بهره‌وری میتونیم به اینا فائق بیاییم و انشالله از این مهلتی و از این بحرانی هم که داریم حتما عبور بکنیم. تشکر میکنم، در خدمت هستم.
بله جناب اکبریان، که به عنوان نماینده محترم مردم شریف کرج در مجلس شورای اسلامی هستید، بفرمایید که احساستون با توجه به اینکه ویژگی‌های مختلفی رو در حوزه مدیریت کلان ورزش هم شما داشتین، تجربه کردین، با افرادی حتما جلسه داشتین در این زمینه و مراجعات خیلی زیادی دارین، اصلی ترین دغدغه مدیریت ورزشی کشور به نظر حضرت عالی چی هستش؟
خب یکی از چیزایی که ما باید توجه کنیم، دو تا موضوع رو اگر ما دقت بکنیم، یکی تکنیک و تاکتیک امروز وجود داره. ما نمیتونیم بدون تکنیک و بالا بردن امور فنیمون بگیم که در ورزش هم میتونیم موفق بشیم و حتما باید به تکنیک دنیا احترام بذاریم و از این استفاده کنیم. و مطلب دومی که خدمت شما بگم، حتما استفاده از ظرفیت غیرت ایرانی، غیرت ملیمون باید این برای ما یک الگوی باشه که انشالله بتونیم از این بحران ها بگذاریم.
تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردین. آرزوی موفقیت میکنم برای حضرت علی و سایر تلاشگران حوزه قوه مقننه کشورمون و همچنین شما شنوندگان عزیز که شنونده این بخش از برنامه بودید.
رادیو ورزش، بشنوید، دیدگاهتون رو مطرح کنید، نقد کنید، پیشنهاد بدید، مطالبه کنید، در نشست‌های تخصصی با ما باشید، در گفتگوها مشارکت کنید. موج اف ام 92 مگاهرتز.
ممنون که همچنان با ما همراه هستید. دانشکده ویژه مدیریت ورزشی رو میشنوید. میریم به سراغ دکتر احسانی، کارشناس خوب برنامه. خب آقای دکتر، از نداشتن تخصص در علم مدیریت ورزش برامون گفتید، صحبت‌های دکتر میرزاده رو هم شنیدیم، چه باید بکنیم آقای دکتر؟
مثل تمام مدیریت‌هایی که موفقن در سطح تمام رشته‌ها، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، علم به نظر من جهانیه.
بله.
اینه که ما فکر کنیم حالا مثلا یه علمی ما داریم که دیگران ندارن، اونا میان استفاده میکنن، علمی دیگران دارن ما باید استفاده کنیم. و اصلا من بعضی موقع تعجب میکنم که بعضی از همکاران من میخوان علمو مثلا میگن بومیش کنیم. البته تو یک سری که کاملا نمیشه اصلا، مثل شیمی، فیزیک، ریاضی، نمیدونم اینا که جهانی هستن، ولی در علوم انسانی بخشایشو میشه. ولی اصول علمی رو نباید فراموش کنیم. ما در مدیریت یک اصولی داریم، این اصول باید رعایت شه، ولی حالا با فرهنگ جامعه ما، با وضعیت اقتصادی جامعه ما، خب ما میتونیم بیایم یه مقداری اینجا به حساب اون مسائل رو بیایم در چارچوب فرهنگ خودمون تعریف کنیم، ولی حتما باید تعریف رو شفاف کنیم.
بله.
این مسائل مالی همه جای دنیا در مدیریت یک جوره. یعنی شما اگر بخواین که در چرخه اقتصادی حتی یه بیزینس کوچیک داشته باشین، یه مغازه کوچیک داشته باشین، اگر شریک باشین یا حتی با شاگردتون، باید شفافیت مالی داشته باشه که چقدر حقوق میگیره، در بیمهشو باید بپردازین و چقدر درصد بکشی رو جنست، اون جنسی که خریدی. اینها همه اگر شفاف باشه قطعا موفقیت توش هست. این از نظر مالی. من اعتقاد دارم که اگر ما به تخصص مدیریت ورزش در کشورمون علمی و عقلانی بها بدیم و افراد توانمندی رو بیاریم در این کار، ساختار ورزش کشور ما به نظر من نیاز
به افراد نخبه دانشگاه ها رو جذب کنیم،
از دانشگاه ها خوباشون رو جذب کنیم، از اجرایی ها خوباشون رو جذب کنیم، از با تجربه های اون رشته
اصلا یک ستاد تشکیل بدیم.
بله، یک مجموعه است. من در بارها اینو گفتم، مدیریت با یک نفر نمیشه. اگر قائم به شخص شد قطعا خطاهای بسیار زیادی درش ایجاد خواهد شد. ما باید
سیستمیش کنیم.
بله، ما از سیستمی باید بکنیم، از خرد جمعی استفاده کنیم. ما هم از آموزه‌های دینیمون این هست به ما میگه مشورت کردن چیز خوبی هست، هم خرد و عقل به ما میگه این چیز هست، یعنی علم. اینا همه ما باید از اینا استفاده کنیم. من فکر میکنم که این مجموعه توانمند رو ایجاد کنیم تا بتونیم اون سازمان ورزشی رو ببریم جلو. ما اگر از نیروهای متخصص علمی دانشگاهی با تجربه های اون رشته ورزشی یا اون مدیران تجربی که کار کردن و موفق بودن، این گروه رو بذاریم در کنار هم، موفق تر خواهیم شد. یا یک فردی که این سه تا پارامتر رو نداره یا حتی یه پارامتر رو داره، قطعا اون موفقیتی که اون گروه داره این به دست نخواهد آورد. و ما من فکر میکنم که ما نیاز داریم به چند تا عامل اساسی که در ورزش کشورمون بهش بپردازیم.
بله.
و برنامه محور بشیم، علم محور بشیم، تا بتونیم راحت‌تر پاسخگو یا نظارت و ارزشیابی داشته باشیم.
انشاءالله. سپاسگزاریم از شما دوستان خوب. ما به پایان برنامه دانشکده ویژه مدیریت ورزشی رسیدیم. همتون رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و یاورتون.
رادیو ورزش همراه همیشگی شما.
معجزه شفافیت. با تأسیس اتحادیه اروپا و حذف مرزها بین کشورهای اروپایی در سال 1993، مقامات اتحادیه با افزایش شدید قاچاق روبرو شدند. کالاهای ممنوعه و تقلبی حسابی برای مردم دردسر درست کرده بودند. مسئولان اتحادیه اروپا ابتدا تلاش کردند با بازرسی و نظارت و عملیات پلیسی جلوی قاچاق و محصولات تقلبی رو بگیرند، اما نشد. از سال 2005 مقامات اروپایی تصمیم گرفتند به جای روش‌های سنتی مقابله با قاچاق، از سامانه‌های هوشمند و پنجره واحد تجاری استفاده کنند. با تصویب و ابلاغ اتحادیه اروپا، همه کالاهای تولیدی یا وارد شده به بازار اروپا صاحب کد و همه فروشگاه‌ها مجبور به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند، طوری که هیچ کس در این کشورها نمیتونست بدون اطلاع دولت کالایی بخره یا بفروشه. استفاده از سامانه‌های هوشمند و شفاف‌ساز معجزه کرد، به طوری که هم مشکل قاچاق در اتحادیه اروپا حل شد و هم سرمایه گذاری و تولید در این کشورها مقرون به صرفه شد. خیال مردم هم در هنگام خرید از کیفیت و ضمانت کالاها راحت شد. شفافیت معجزه میکنه.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
از شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش در این فرصت دعوت میکنم یه ترانه بشنوید.
در سینه ما کینه کس را ندارد، در بارگه عشق عوض را ندارد. بس ناله و بس آه کشیدم ز دلتنگ، شد عقد گلوگیر و نفس را ندارد. بس ناله و بس آه کشیدم ز دلتنگ، شد عقد گلوگیر و نفس را ندارد. بس ناله و بس آه کشیدم ز دل تن، شد عقد گلوگیر و نفس راه ندارد. بس ناله و بس آه کشیدم ز دل تن، شد عقد گلوگیر و نفس راه.
از تهران شبکه رادیویی ورزش همراه